بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
بعضی از بزرگان تأکید میکنند که این فرجه 40 روزه یک فرجه بسیار خوب و مناسبیه برای یک دوره خودسازی و یک دوره تربیت نفس که انسان از ابتدای ماه ذی‌الحجه شروع بکنه تا دهم ماه ذی‌الحجه. این فرصت خوبی، هرچند به لحاظ شرعی یک دستور صریح شرعی نداریم برای این 40 روز که مثلا بیا به نیت ورود شرعی، نه، این به صورت یک امر استحبابی که در هر برهه از سال انسان خوبه برنامه‌های خودسازی و تهذیبی داشته باشه، حالا در این برهه شاید مناسب تر باشه و شرایط مهیا تر باشه برای استفاده کردن و بهره بردن. این مناسبت میلاد امروز و این دوره اربعینی به علاوه اون فرازی که از جلسه قبل بحث از متقین رو و ویژگی‌های اهل تقوا رو بحث کردیم محضر دوستان، این ست اتفاق با هم یه نسبت و ربطی پیدا می‌کنه به اینکه حقیقت علم و حقیقت عالم شدن فرق بودن که لیس العلم بکثرت التعلم. علم این نیست که ما زیاد درس بخونیم، که البته نمی‌خونیم تازه زیاد، حالا به فرض اینکه خیلی زیاد بخونیم و خیلی هم ملتزم بشیم، تازه اگر اینجور باشیم هم تازه میگن این خیلی مهم نیست و این خیلی علم نیست. ولی العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشاء من عباده. علم حقیقی و علم واقعی اون نوریه که به قلب انسان تجلی میکنه و انسان رو روشنایی بهش میده، به خودش و به مسیرش. منبع و کانون این نور ذوات مقدسه اهل بیت برای ما معرفی شدن و اونها رو در یک محدودهی برای ما تعیین کردن، گفتن شما از این فضا و از این مقطع و از این وجود نورانی میتونید بهره ببرید، استفاده بکنید. شمایی که مثلا قدرت دسترسی به حضرت علی ابن موسی رضا پیدا میکنید به یک لحظه، شمایی که دسترسی به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها پیدا میکنید به یک لحظه، به ویژه این که هر کدام از اهل بیت دیدید دیگه در روایات مثلا میگن شما مشکل رزق دارید، عمده میتونید از طریق امام جواد علیه السلام است علیه رزق پر رو حل بکنید. هر کدام از اهل بیت در این حال اینکه جامعه همه فضائل هستند، در بعضی از فضائل یه برجستگی ویژه‌ای براشون تعریف میشه. حالا کسانی که تالیتل اهل بیت هستند مثل حضرت زینب سلام الله علیها، مثل حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اونها هم همینطور در یک موضعی در یک موضوعی یک برجستگی ویژه دارن و یک حاجت ویژه میدن برای افراد، که این در مسئله حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در موضوع علم تجلی داره. اینکه علما اینجا گرد این حرم آمدن و اینجا شده مقر و مسکن علما و جایگاه علما به همین دلیل. مرحوم ملا صدرا اون فیلسوف و عارف بزرگ الهی میگشته یه مکانی رو پیدا بکنه که در اون مکان بتونه اون یافته های علمی خودش رو به بلوغ و به اوج برسونه. یه قریه ای رو پیدا میکنه، احساس یک نورانیتی در این قریه میکنه. این قریه کهک همجوار با ارزم حضور شما حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. پیچیده ترین مسائل فلسفیش رو مرحوم ملا صدرا نقل میکنه خودشون، که من گره های پیچیده مسائل علمی و فلسفیم رو پناه میبردم به حرم حضرت معصومه و او کارگشایی میکرد و راهگشایی میکرد برای من. خیلی از بزرگان این براشون نقله، و یه جمع زیادی از فرزندان اهل بیت حالا در خود همین ذریع حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، سه تا دختر امام، یعنی سه تا دختر بلافصل امام در کنار حضرت فاطمه معصومه دفنن، دو تا دختر امام جواد اونجا دفنن، دو تا دختر امام هادی اونجا دفنن، یه دختر امام جواد اونجا دفنه، یه نوه امام جواد اونجا دفنه، کنیز خود حضرت فاطمه اونجا دفنه، اونجا اصلا یه ویژگی خیلی خاصی داره و اهل بیت حتی قبل از تولد حضرت فاطمه معصومه، امام صادق علیه السلام قبل از تولد حضرت فاطمه معصومه گفتن همه حرمی دارن، مثلا مکه حرمه، مدینه حرمه، کوفه حرمه، برای ما اهل بیت هم یک حرمی هست که اون حرم قمه و همجواریه با حضرت فاطمه معصومه. یعنی اینکه اینجا حرم اهل بیته و اینکه اینجا اهل بیت یک کانون تجمع و کانون رفت و آمدی دارن بین زمین و آسمان، این نقطه خیلی نقطه فوق‌العاده‌ایه و خیلی نقطه ویژه‌ایه که خصوصا ما طلبه ها، ما اهل علم میبایستی این دیگه رویه ثابت ما باشه. هفته یک مرتبه، ده روز یک مرتبه، دو هفته یک مرتبه، حالا خصوصا مثلا ما مجموعه مثل ما در تهران که مثلا با یه دو ساعت رفتن و اومدن این امکان دسترسی و این امکان ارتباط براش مهیا و فراهمه. حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه غیر از اینکه بزرگ پیدا میکردن علت دوام استفاده میکردن، این غبار و این گرد و خاک پای زوار رو میبردن به سر و صورت خودشون میکشیدن، به چشم خودشون میکشید. علامه طباطبایی، من از فلاسفه مثال میزنم چون فلاسفه یا آدمایی هستن که پذیرفتن یک امری خیلی بایستی منطق قوی پیدا بکنن تا تسلیم یک امری بشن. معمولا اهل دل و عرفان و اهل حدیث با یه روایتی، با یه نکته‌ای زود دلشون همراه میشه با اون مسئله. فلاسفه و حکما آدمایی هستن که اگر هزار دلیل برای مسئله پیدا نکنن اون کار رو انجام نمیدن و بهش ملتزم و مقید نمیشن. امثال مرحوم الله صدرا، امثال علامه طباطبایی، امثال این بزرگوارانی که اینطور التجا و تقید و التزام ما دیگه دیدیم، حالا به چشم خودمون شاهد بودیم که مراجع بزرگوار ما، من این رو حداقل در رویه از آیت الله العظمای بهجت خیلی دیدم که لاینقطع هر روز، این برنامه زیارتی آقای بهجت لاینقطع هر روز بعد از نماز صبح ایشون برنامه ثابتشون که بعد از نماز از مسجدشون حرکت میکردن و حتما یه نیم ساعتی سرابی رو در حرم متوقف میشدن، زیارت به جا میآوردن، برمیشت هر روز لاینقطع. بعضی از بزرگان خدا رحمت بکنه، مرحوم آیت الله العظمی نجفی مرعشی رو که ایشون امام جماعت حرم هم بودن، گفتن من هیچ وقت نشد که نمازم رو خارج از حرم بخوانم و حتی مثلا نماز صبحم رو در روزها و شبهای برفی، اون موقع حرم رو میبستن شبا و صبح برای نماز صبح باز میکردن حرم رو. آقای مرعشی میگفت من میامدم مینشستم پشت درب حرم تا درب حرم رو باز بکنن برای نماز صبح که برم. بعد میفرمودن که بعضی از روزها برف بود تا نیم متر، چقدر پشت درب حرم برف بود، من اونجا مینشستم تو این هوای سرد و یخبندان تا این درب حرم باز بشه و من وارد حرم بشم برای نماز. ببینید دوستان، اینطوری علم رو کسب میکردن، اینطوری تلاش میکردن برای اون علم حقیقی، برای اون علم واقعی، برای اون نورانیت حقیقی و واقعی. بعد این اربعینی هم که بهش اشاره شد و عرض شد، این که فرمودن من اخلص لله اربعین صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. هر کسی 40 روز خدا رو خالصانه عبادت بکنه، 40 روز اخلاص پیشه بکنه. ببینید در این روایت اصلا نمیگه کار خاصی بکنه ها، نمیگه فلان عمل رو انجام بده، میگه همین کارایی که دارید انجام میدید چطور انجام بدید؟ با اخلاص انجام بدید. من اخلص لله 40 صباحا، هر کسی تمرین اخلاص بکنه 40 روز، هر کاری رو میخواد انجام بده بگه این کار برای خداست، این حرف برای خداست، این درس برای خداست، این اقدام برای خداست، این برای خداست، برای خدا، برای خدا. من اخلص لله 40 صباحا، 40 روز عمل خودش رو برای خدا خالص بکنه. این صیقل دادن جان و صیقل دادن دل یه امری رو رقم میزنه برای این بنده و برای این انسان که میفرماید جرت ینابیع الحکمه، قلبش میشه قلب حکیم قلبش میشه قلب حکمت، فوران میکنه، میجوشه از قلب حکمتش بر زبانش، جرت ینابی آل حکمت من قلبهی الى لسانه، حرفی که میزنه، استدلالی که میکنه، بیانی که میکنه، همون جمله اولیه که امیرالمومنین در وصف متقین فرمود که منطقش میشه سواب. ما جلسه قبل راجع به منطق رو ارجاع دادیم به فکر، به اندیشه، گفتیم راقی ترین تفسیری که از منطق میشه کرد این که منطقه هم سواب، فکرشون درسته، اندیشهشون درسته، مبنای تفکرشون درسته، این یک بوده. یه مرتبه دیگری وجود داره، لسان صدق دارن، لسانشون لسان صدقه، دروغ نمیگن، خلاف نمیگن، غیبت نمیکنن، تهمت نمیزنن. ببینید دوستان، این زبان فرمودن که جرمه صغیر و جرمه کبیر، جرمش کوچیکه ولی جرمش بزرگه. اکثر اهل جهنم به دلیل زبانشون وارد جهنم شدن. اکثر اهل جهنم، در روایات داریم، اکثر اهل جهنم دلیل اینکه جهنمی شدن زبانشون، یعنی کل اعضا، کل اعضا گناهنشون، گناهانه، کل اعضا رو بذاری توی کفه، گناهان زبان رو بذاری توی کفه، گناهانی که زبان میکنه از گناهان کل اعضا بیشتر. بعضن برشماری کردن 25 تا گناه، 40 تا گناه میکنه زبان. لذا کنترل زبان خیلی کار سختیه، خیلی صعوبت داره کنترل زبان، اینکه انسان کنترل کنه غیبت نه. میگه آقا مثلا غیبت نکن، میگه من که دروغ نگفتم که، واقعا این همین جوریه. میگم خب اگه اونجور گفته بودی که میشه تهمت، تو من همین چون داری راست میگی که مثلا این اینجوریه، داره میگم غیبت نکن. غیبت یعنی تو داری یه چیزی میگی، یه عیبی داره، ولی اگر این عیبو نداشت و تو میگفتی اصلا این میشد مثلا تهمت، یه حرف دیگری، یه اشکال دیگری میشد این مسئله. آقا این که انسان غیبت میکنه، این که انسان تهمت میزنه، این که انسان سخنچینی میکنه، این که انسان نمامی میکنه، این که 24 5 تا گناه این زبان مرتکب میشه، این که انسان منطقش بشه ثواب، یعنی لسانش بشه لسان درست، لسانش و زبانش بشه زبان صادق، یه حرف، یه کلام کلی انسان رو عقب میندازه، کلی انسان رو عقب میندازه. گاهی وقتا یک استغفار بیجا، یه عارف بزرگی، یا عارف بزرگی، یه اهل دل بزرگی، خب خیلی مقید بود که خیلی اهل تقید باشه، گفتن بهش که حسین ابن علی رو به شهادت رساندن، بعد گفت فرزند رسول الله، فرزند دختر پیامبر رو به شهادت رساندن، خدا لعنتشون بکنه، خدا نگذره ازشون. بعد یه باره متنبه شد، به تعبیر خودش گفت قرار بود که من حرف دنیایی نزنم، استغفر الله ربی و اتوب الیه، من تصمیم گرفته بودم غیر از ذکر هیچ حرف دنیایی نزنم. همین استغفارش او رو ساقط کرد. گاهی وقتا یک استغفار بیجا، گاهی وقتا دیدید اعصابتون از دست یک نفر خورد میشه، یا مثلا یه چیزی میگید الحمدلله، یه شکر و سپاسگزاری میکنید از روی عصبانیت یا از روی مثلا چی، خدای شکر، اینقدر اعتراض داره که طرف خلاصه قول این آقای الهی قمشه‌ای میگفتش که این قماربازا یه مرامی داشتن قبلا، گفتن یه کسی که میباخت یه آدم بد زبونی بود، بد و بیرا میگفت به خدا و پیغمبر، ولی قماربازا گفتنش نه، به خدا بعد و بیرا بگی ما با تو دیگه بازی نمی کنیم، میبازی جنبشو داشته باش. بعد گفتش که نه باشه، سعی می کنم جنبشو داشته باشم که تو باختم هم رعایت بکنم. بعد باخت، خب گفته بودن که جنبشو داشته باش دیگه وقتی میبازی، باخت، گفت چی بگم، خدای شکر، اینم گفتنش نه، اینم فوشه، اینجوری هم اونا اینقدر میفهمیدن، باشی گفتن اینجوری گفتی، اینم شبیه فوش بود گفتی، خدای شکره با این مدل که گفتی این شبیه هم اتفاق. اما مثلا گاهی وقتا یه کلمه ای ما فکر میکنیم این کلمه مثلا کلمه مثبتیه، اصلا مثبت نیست همین کلمه. حالا غیر از این که شما بگی مثلا طرف داره فحش میده، داره بد و بیرا میگه، داره تحقیر میکنه، داره، بله اون که روشنه که بده، بد زبانه، خب به جهت بد زبانی میگن امان از کسی که مردم از زبانش در امان نیستن.
مردم دید بعضی میگن آقا این بد زبان، اصلا گاهی وقتا شده تو خود جمعهای مذهبی، تو خود جمعهای میگن این آدم آدم بد زبانی، آدم خوش زبانی نیست. خب لذا این لسان، لسان صدق نیست. وقتی این لسان پاک نبود، لسان لسان صدقی نبود، بر این لسان حکمت جاری نمیشه، بر این لسان نصیحت جاری نمیشه، بر این لسان موعظه جاری نمیشه، بر این لسان تذکر تأثیر نداره و تذکرش هم تأثیر نداره، نصیحتش هم تأثیر نداره، ارشادش هم تأثیر نداره، منبرش هم تأثیر نداره، خطابش هم تأثیر نداره، چون لسانش لسان صدق نیست، لسانش لسان پاک نیست. لذا اینکه فرمود منطقهم الصواب، این منطقشون یه وقت به فکر درست برمیگرده، یه وقت به حرف درست برمیگرده. میگن حرف درست بزنید و درست حرف بزنید، دوتاش با هم دیگه. اینکه مثلا شما حرف درست بزنید، اینکه منطقی باشه، درست حرف بزنید، اینکه همه جوانب این حرف رو رعایت بکنید، از صادق بودن، از راست بودن، از درست بودن. دقت کردید در کلمات امام بیشتر من این رو دیدم، خصوصا وقتی که میخوان یه روایتی یا یه مسئله رو نقل بکن، میگن حسب اون چیزی که نقل شده، حسب اون چیزی که گفتش، انگار دارن میگن که من خودمم با احتیاط دارم میگم، نمیخوام بگم قطعا اینجوریه، حسب نقل بایستی این نکته رعایت بشه. یعنی این مقدار احتیاط میکنن در بیان که وقتی میخواییم یک مطلبی رو نسبت بدیم به یک کسی بیان بکنیم. دیدی تو این دور زمونه همینجوری شروع میکنیم راجع به افراد تو فضای مجازی، تو گعده ها اظهار نظر. آقا اینجور گفت، یه آدم اصلا خیلی مشکل داریه، یه آدم اصلا منحرفیه، یه آدم خیانتکاریه، یه آدم اینجوری. راحت راجع به افراد قضاوت میکنیم، حکم میکنیم. یه بار من به یک کسی میگفتم آقا تو نسبت به این بزرگوار اینجوری گفتی، یه مقدار زیادی هم این تو فضای مجازی دنبال کننده داره، یه سلام علیکی با ما داشت. من بهش تذکر دادم، گفتمش دیدم که توی کانالت، گروهت گفتی فلانی اینجور. گفت آره. گفتم این حرفت موثقه؟ گفت من شنیدم، برام نقل کرد. گفتم خب این آدم حرمت داره، جایگاه داره، احترام داره، تو مثلا چقدر به خودش گفتی این مسئله رو و ازش پیگیری کردی، بعد حالا احساس تکلیف کردی باید بیای بار عام بدی این مسئله رو. بعد گفت که خب اشکال نداره، من گفتم اگر نیست تکذیب کنه، دفاع کنه از خودش. گفتم خب چه کاریه، تو مثلا یک کسی رو متهم میکنی، یه نسبتی بهش میدی، حالا میگه که اگر نیست او بیاد از خودش دفاع بکنه. بابا تو که این حمله رو کردی باید دلیل داشته باشی، چرا او رو مثلا مجبور میکنی تو موضع دفاع بیفته به صرف این که تو یه امری رو مثلا شنیدی یا به گوشت خورده؟ خیلی دنیای بدی شده، خیلی منطقی، یعنی ببین هم منطقش غلطه هم روشش غلطه. آخه این چه منطقیه؟ باور بکنید همین منطق رو اگر افراد حس بکنن، حرفای توی فضای مجازی نصف میشه، یه بار 50% حرفا ریزش میکنه. یه کسی گفت که پس چی بگیم اگر مثلا اینجور بشه؟ خب پس چی بگیم مثلا؟ گفتم واقعا شدید مثل طرف گفت اگر غیبت نکنیم دور هم میشینیم، مثلا هر حرفی میزنیم یه جورای غیبته. گفتم چون اینطور تمرین کردیم، مثلا وقتی میخوایم شروع کنیم حرف زدن اینجوری عادت کردیم، بلد نیستیم مثلا یه حرف مفید مثمر ثمر بدون اینکه تعریضی به کسی داشته باشیم بزنیم، بعد اینو میخوایم خودمون تمرین نکرده بریم سر منبر برای مردم بگیم، بریم تو هیئت برای دیگران بگیم، بریم دیگران رو مثلا توجیه بکنیم که اینطور رفتاری و اینطور رویه‌ای داشته باشید. این که فرمود شما لسانتون رو بخواید پاک بکنید، 40 روز حداقل، 40 روز حداقل ریاضت میخواد که انسان لسانش بشه لسان ثواب، لسانش بشه لسان حکمت، بیانش بشه حکیمانه. حداقل 40 روز تمرین میخواد این مسئله، اینکه انسان چنین مراقبتی رو داشته باشه برای خودش. این دوستان از صعوبت‌های کاره. عرض کردم جلسه قبل که فرمود ان زعمت الكلام من فضه اعلم ان السکوت من ذهب. آقا اصلا حرف نزدن طلاست. اگر حرف زدن ارزش نقره رو داره، حرف نزدن ارزش طلا رو داره. اون کسی که حرف نمیزنه دلیل نمیخواد حرف نزدنش، اون کسی که حرف میزنه دلیل میخواد برای چی داره حرف میزنه. اون کسی که ساکته باید مورد تمجید قرار بگیره، اون کسی که داره زیاد، من به هر تقدیر فرمودن که کسی که کلامش زیاد میشه خطاش هم زیاد میشه. این هست در کثرت کلام کثرت خطا وجود داره. اینکه انسان در حد ضرورت حرف بزنه، در حد وجوب و لزوم حرف بزنه، اگر این رو انسان رعایت بکنه، یکی اینکه نشون دهنده سلامت قلبشه که قلبش قلب سالمیه، روی اخلاص خودش کار کرده، بعد به تبع کسی که دوستان لسانش میشه لسان صدق، بیانش میشه بیان صدق، بعد میشه ان نجات فی الصدق، این نجاتش در همین میشه. کما ان الهلاکه فی الکذب، خدا حفظ بکنه اگر در قید حیات، سلامتی بده اگر از دنیا رفته، رحمت بکنه. یه معلمی داشتیم اول انقلاب، ما محصل بودیم، دانش آموز بودیم، یک چیزی به ما نشون داد در همون تعبیر به اصطلاح مخاطب نوجوان، یک بچه، یک نوجوان، نوشت دروغ، بعد یه دربی درست کرد، یه دایره، یه دربی، بعد پشت این همه گناهان رو نوشت، گناه فلان، گناه فلان، گناه فلان، گناه فلان نوشت، بعد دروغ رو یه کلید درست کرد، گفت ببینید بچه ها، دروغ کلید و درب ورود به همه گناهان، اگر کسی خدایی نکرده لسانش عادت بکنه به دروغ، این هر گناهی ازش سر میزن، هر گناهی ازش سر میزن. اگر کسی راستگو و صادق بود، در مرتبه بالای از تقوا قرار میگیره. طرف به پیامبر عرض کرد که من یه کارای بدی میکردم، یه کار زشتی میکردم، میخوام توبه کنم، شرمندم، شما بفرمایید یه کار اصلی محوری انجام بدم که دیگه این خطاها ازم سر نزن. حضرت رسول بهش فرمود دروغ نگو، یه تصمیم گرفتی خوب باشی، بله، دروغ نگو، همین فقط. گفت بله، همین فقط. اشکال این خیلی آلوده بود، خیلی مشکل داشت، مشروب میخورد، کارهایی میکرد، خیلی مشکل داشت، معتادم بود، وابسته هم بود. بعد خب رفت که یه چیزی بخوره، بعد میخواست بخوره، یه دفعه یادش اومد که خب قراره که من دروغ نگم دیگه، اگر احیانا پیامبر من رو دید بعد از من سوال کرد که چه خبر، تو که تصمیم گرفتی کار بد نکنی، قرار شد من دروغ نگم دیگه، و اگر دروغ بگم که خب همون میشه، اگر قرار شد دروغ نگم که مجبورم بگم که این کار کردم، که دوباره شرمنده پیامبر بشم که من این کار کردم، خب گذشت. یه بار، دو بار، سه بار روی شرم و حیای این که این دروغ نگه، این کنترل بکنه خودش رو، دروغ نگه، کل گناهانش کنترل شد، کل گناهانش کنترل شد. این که انسان صادق باشه، این که دروغ نگه، این که خلاف نگه، این که انسان صادقی باشه. پیامبر فرمود که این ابوذر راستگوه، حتی یه تعابیری به کار بردن، شاید مثلا شبیه این تعابیر علل ارض، مثلا راستگوتر از ابوذر وجود نداشته. این کلام پیامبر باعث شد وقتی که ابوذر رو تبعید کردن به شامات، این مردم شیعیان لبنان و منطقه شامات و اینها محصول تبلیغ ابوذره، ابوذر که تبعید کرد خلیفه سوم، خلیفه اول و دوم تحملش میکردن ابوذر رو، چون جایگاهش رو میدونستن. خلیفه سوم خب یه روش خاص خودش رو داشت، ابوذر که تبعید کرد، چند جا تبعید کرد تا تبعید به شامات. توی شامات مردم همه در جزیره اسلام این رو شنیده بودن از پیامبر که ابوذر راستگوه، ولی از اون طرف یه منعی داشتن که هر کسی با ابوذر ارتباط بگیره مثلا جریمه میشه، چون این تبعیدیه. ابوذر در میزد، درو باز میکردن، تا میدیدن ابوذر درو میبستن، چون تا مثلا تحویلش میگرفتن جریمه میشدن. بعد تا میخواستن درو ببندن، در بعضی از نقل اینجور نقل که ایشون پاش رو میذاشت لای در، این هنوز در کامل بسته نشده، بعد میگفت خب من رو که میشناسید، فلانی ام، من شهادت میدم به ولایت علی ابن ابی طالب و اینکه ایشون خلیفه بلافصل پیامبر، خداحافظ، حجت رو بر شما تموم کردم. شما هم میدونید که پیامبر گفته ابوذر دروغ نمیگه. یه عده زیادی با همین یه جمله، با ایمان به صدق ابوذر، با ایمان به صدق ابوذر، کلن اصلا از اون ذهنیتی که داشتن نسبت به اون نظام خلافت و اون شرایط، ذهنیتشون کلن برمید. امروز ما هم همینطوره. سید حسن خیلی محبوبیت و مقبولیت داره، حتی دشمنش میگفت که سید حسن آدم صادقیه، خیلی صادق الوعده، میگه مثلا اینطور، همونه، ضعفشو میگه، قوتشو هم میگه. میگفتن امام آدم صادقی بود، امام کلامش کلام صدق بود، با صداقت جلو میره. آقا آدم صادقیه، این کلام صدقش زبانزد خاص و عامه. بیایید همینطور سلسله مراتب پایین تا مثلا به مثلا امثال بنده طلبه ناچیز برسه، بیان آقا کلامش کلام صدقه، بیانش بیان صدقه. این بیان اثر و برکتی که در جامعه داره و حسب اون وظیفه و رسالتی که ما امروز داریم و به یک تعبیری دوستان خشت اول تقواست که حضرت میفرماین منطقه هم الصوا، خشت اول تقوا رو از کنترل زبان شروع میکنیم. اگر این خشت اول رو درست برداشتیم و درست پایه‌گذاری کردیم و درست قرار دادیم، ما بقیه طبقات تقوا هم به لطف الهی و با این رعایت میتونه گام های بعدی هم خوب برداشته بشه. ان شاء الله که موفق و معین باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.